$5 $2 تخفیف، $105 میفروشی بکن $100، ببین چجوری خودش میاد سرمایه گذاری میکنه، ناوگان را میندازه لوله، چون میخواد، نیاز داره، اقتصادش داره کنفیکون میشه. شد؟
بله.
همین امروز تو اون پنل دیسکاشنی که من با چینیا داشتم و آمریکایی اینا، چینیا به شدت تایید میکردن حرف منو، میگفتن از تو به یک اشاره، از یعنی اینجوری تایید میکرد، از ما به سر دویدن. شد؟ شما بنابراین این تازه بعضی راهاشه، یه راههای دیگه هم داره که من نگم، حالا فقط اشاره آره. کنم. این که میگن صدام نفت در برابر غذا شد، مزخرف محضه. بله، برای عمده مخارجش بله، بله، که پدرشون هم در میاد. ولی فکر میکنید صدام جور دیگه نمیفروخ؟ باش، برید از اون قدیمیایی که اون موقع پای کار بودن و خبر دارن عراق و مرز و اینا رو،
بله،
بپرسید صدام مثلا یه دفعه لایی نمیکشید 20,000 50,000 بشکه اینا نمیفروخ؟ راه‌های دیگه داریم تا دلت بخواد. شد راه‌هایی که ما این همه سال تحریممون کردن،
بله،
بلد شدیم چجوری دور بزنیم. میرسیم به واردات کالا.
آره اینم می‌خواستم بپرسم، حالا صادرات کردیم، پولش هم گرفتیم، واردات کالا چیکار؟
واردات کجا؟ این همه مرز زمینی داری شما، از هر جا. آقا این مملکت دو تا نکته داره، ما جز مملکت‌های کشورایی هستیم خیلی هم کم که خیلی اقتصادمون خود اتکاست، خود محوره.
بله.
این اقتصاد مقاومتی که از آقا میگفت و این روزا میبینی به دردت میخوره، فقط ما نمیگفتیم که از سال 2008 که یه بانک دوم آمریکایی ها اختلاس کرد، خورد زمین، بقیه بانک ها املاک خورد، بورسش خورد زمین، کشید به اروپا، هنگ کنگ، چین، همه به غیر از ما و کره شمالی و کوبا که جدا بودیم، همه تا بورس عربا خورد زمین.
بله.
تو اجلاس داووس اومدن نشستن صحبت کردن، کسایی که طرفدار اقتصاد جهانی بودن، گفتن آقا این که نمیشه که، یه اقتصاد ملی 60-70% باید داشته باشیم، همونی که ما بهش میگیم مقاومتی. بله. ما مقاومتی یکی شدیدتر، بقیهش جهانی، زنجیرهای جهانی.
بله.
درست شد. ما اقتصادمون خود اتکایی داره تا حدود زیادی، خیلی چیزا رو وارد میکنیم، ولی خیلی چیزا رو وارد نکنیم حال طور یکم زندگی سخت‌تر، ولی خیلی آبی
اشکالی پیش نمیاد.
الان اولا شما میتوانید، این یه نکته، دو نکته دوم، شما کلی کشور اطرافت، الان شما مردم دیگه 7 8 10 تا شد دیگه، خب
بله.
شما سالانه کلی پول میدی به مرزبانی و به پلیس که آقا قاچاق نیاد تو کشور، قاچاق نیاد، درست شد؟
بله.
شما فقط بیا کافی لب تر کنی، لب تر کنی، بگی که غیر از سلاح، مواد مخدر، مشروب، همه چی آزاد، ببین مملکت توش هر چی که بخوای میریزن، با قیمت خوبم میریزن اتفاقا، یعنی قابل توجه کولبران محترم، خرز خسته نوازیش هم دارم خدمتشون، ممکنه کارتون هم حالا سکه تر بشه، سکه بشه
دیگه. ما کولبری یعنی نمیشه برای... شما بازارچه مرزی میزنید و از اون گمرک رو
میارید میبه. اصلا اینجوری نیست. من اگه ایران تحریم پذیر بود که ببین تحریم خیلی حساب شده تره، خیلی تکنیکی تره، همه اینا رو ما دور میزدیم. حالا مثلا محاصره، محاصره چند ماه، کدوم محاصره؟ بله، هزینه نقل و انتقال کالات تو کشتی که هست فله است، ارزون تر در میاد.
بله.
زمینی چه بسا زودتر هم یه جاهایی برسه، خب ولی هزینهش اضافه میشه، اما نه اونجور که بخواد خیلی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا اصل محاصره دریایی، تازه اگه بیان جلو بندر که اینا جرئت نمیکنن، دور وای میسن تو اقیانوس، اصل فرمول اینه، من وای میستم ببینیم کی زودتر از پادر میاد. خب هزینش برای ما در همین حده که گفتم. یعنی چی؟ یعنی شما میتوانی اتفاقا این 500,000 بشکه که من گفتم،
بله،
کف کار واقع بینانه است، وگرنه خیلی بیشتر از این میتونی صادر کنی.
بله.
میتونی تو همون 1,900,000 و 1,000,000 بیشتر هم، حالا اقتصادی باید بیان میگه. بله. میشه بیشتر. من دارم کف کار رو میگیرم، اصلا اصلا فکر کن هیچی نمیدی بیرون، خوبه، نمیفروشی. ها اون دو ماه که من حساب کردم 6-8 ماه کفاف کشور رو میده، خیلی هم راحت. کی مقاومتش بیشتره؟ اون چه ضرری میکنه؟ تنگه بسته است. همینقدر که این محاصره رو گذاشته، خودش یه فشار میاره، قیمت نفت بالا میبره، قیمت کود.
بله.
قیمت هر چیزی که از خلیج فارس
بالا
میره. این یکی.
کشور عربی هم که طبیعتا وقتی محاصره باشه اونا
که بیچارن. ببین عربا همه چیشون ببخشیدا از لباس زیرشون رو بگیر تا تکنولوژیشون رو وارد میکنن، اونا که بیچاره میشن. اونو ولش کن، به غیر از عراق که رفیقه و بالاخره رفاقت هم رفت و برگشتیه، اینم داشته باشید، یعنی یه طرفه نیست خلاصه. حالا این اونا که بدبختم ولش کن، ما الان سر کار اون با آمریکایی است، قیمت نفتت بالا میره و بقیه چیزات. این یک.
بله.
دو، نفت ایران رو میخوای نذاری؟ اوه، همه الان کلی نفت ایرانه که شما 1,700,000 نفت ایرانو کم کن این بازار، کم کن. ببین چه جوری جهش میکنه. همین الان دنیا نفت کم داره.
بله.
فقط نفت نیست. کلی پتروشیمی و چیزای دیگه ما صادر میکردیم. اینا رسمیش از طریق مبادی ترمینالای دریایی،
بله.
بنادر.
بله.
میگه تا میگن اثر روانی میذاره تو بازارهای دنیا. قیمت اونها بالا میره. عملیش چیه؟ پتروشیمی ها درسته که خیلی از اون طرف میرفت، ولی میتونه زمینی بره چون پکیجش کوچیکتره، برای همینم هم تحریماش الکیه، نمیارزه شما بخوای بری بانک ردزنی کنی تا پیدا بله. کنی. خب شما میتونی زمینی اینا رو بفرستی بره اتفاقا. بنابراین توی این وایسادن کی زودتر میمیره؟ چرا از من میشنوید؟ وزیر دفاع که الان شده وزیر جنگ، آقای ترامپ رو قبول داریم، مارک اسپر 20 روز پیش، 2 هفته پیش گفت اصلا آقا این جنگ رفته تو مقاومت و ایرانی ها مقاومت چون خیلی بیشتر از ماست، بازنده این باختیم، ولکن بریم. خیلی های دیگه هم گفتن، تو هم رو زمین نشون دادی مردمت حاکمیت نیروهای مسلح. بنابراین یه ریزه میتونه به شما فشار بیشتر بیاره. حالا مثلا تا امروز چه میدونم صابون فلان میزدی، حالا از فردا صابون خارجی بازم همون هست، ایرانیاش که خوبه که، فلان نیست فلان هست، چه فرق، همونه، از همون کشورم میاد، سفارش ترکش میاد، سفارش ارمنیش میاد، سفارش مثل خیلی چیزای دیگه. بعد حالا چیزی بهتون بگم خاطرتون جمع شه که بفهمید اینا تئوری نیست. اینو میگم به خاطر اینکه تو سخنرانیام هم تک و توک بهش اشاره کردم. ببین آقا ما تو مهر و آبان این داستان فکر نکنید همینجوری اختشاشات و اینا به وجود اومد، نه. مهر و آبان دو تا از بانکایی که ما کار میکردیم کالاهای اساسی و دارو میآوردیم و اختلال ایجاد کردن درش، ما دور میزنیم تحریم و اینا، آمریکایی‌ها اختلال ایجاد کردن.
بله.
اونام باش همکاری کردن. خب مجبورن گوش میدن. ما اختلال پیدا کردیم تو آوردن برخی کالاهای اساسی. این دولت که اونجا واقعا کار بزرگی، یعنی شما ببین اینم بگم، کالاهای اساسی تو روز عادی باید 6 ماه داشته باشی، الان که جنگ خیلی بیشتر، برای من تو کالای اساسی هم به مشکل نمیخوری. خب اون روز بر یکی دو تا چیزای کالای اساسیمون خیلی به چند روز کشید.
بله.
6 ماه کجاست؟
به چند روز.
به چند روز دولت بدون اینکه صداشو بذاره در بیاد، کل حاکمیت مخصوصا خود دولت،
بله،
بدون اینکه بذاره صداش در بیاد، چنان جهادی کار کرد، پرش کرد. چطوری پر کرد؟ بذار یه نمونه کوچولوشو بدم.
بله.
یادتونه روغن قبل از اینکه اون نرخ 28500 وردارن و گرون بشه، بله، نایاب شد.
آره.
همم گذاشتن به حساب اینکه لابد میخوان گرون کنن، مردم ریختن خریدن.
خب
نه، یه گیر و گورایی افتاد، از جمله همین پول، از جمله حالا یه اتفاقاتی تو خلیج فارس، اونی که بار عمده می آورد متاسفانه پیمانکار عمده، اون که کار موناپول لسش بود، یه داستانای اونجا اتفاق افتاد که طول بکش حالا ببانند، کمیاب شد. چی شد؟ ما مردیم؟ نه، رفتن راه‌های زمینی فلفور ظرف 1-2 هفته وارد کردن، چون فهمیدن آمریکایی دندون تیز کرده برای کالاهای اساسیمون، حتی از بعضی مبادی ورودی گمرکات برای کالای اساسی تریدیا که میمد محافظ گذاشتن، محافظ اسکورت باش میمرد، نکنه آمریکا تو ایران بخواد مثلا این کارو
از من ببردش.
خب مبادی ورودی ما از آبان خیلی هاش زمینیه. آیا کسی فهمیده؟ آیا کسی تکون خورده؟ فکر میکنی خبر الان اگه محاصره نمیشدی من باز نمیگفتم اینو، مخصوصا میگم به خاطر اینکه بدونید آقا رو زمینش ما یه کارایی کرد. بذار یه نمونه دیگه بهت بدم.
اتفاقا نخوریم حالا این که داری میگی، یه وقت
کی
بینندهامون یه ذره حساسن، میگن هر اطلاعاتی رو نگید،
نه بابا اصلا خبر فکر کنی نمیدونن، واقعا فکر میکنی نمیدونن؟ جدا فکر میکنی اونا نفهمیدن ما چطوری داریم کالای اساسی رو وارد؟
نه درست
حرفا نیست. بذار این باعث خیرم میشه از نظر من. چرا؟ ما یه بچه مایه داره نفت بودیم.
خب
مدیریت دولتی ببخشید گل و گوشا دلسوزی نکن. خوب. مثلا یه نمونه بهتون بدم دوره، حالا نمیگم چون فکر میکنن سیاسیه دیگه جناحی و اینا اصلا دوست ندارم شما، ولی این سندش اومد دیگه.
آره.
آقا این بالا سر شما اوکراین و روسیه پر گندمه، رفتیم گندم پرالی گندم رو فروخته به یک شرکتی در انگلیس که اصلا نبرده ها، فقط فروخته. معامله کرده دیگه. آره. خب تو دنیای زنجیره ها این اون فروخته و اصل بار رو نه فقط رو کاغذ اصلا به برزیل، ما رفتیم به برزیل، حالا یادم نیست جو بود یا گندم، یعنی دور دنیا چرخیده کلی گرونتر هم. چرا؟ چون رفتی خیلی دلسوزی نداشت که آور بیاریم دیگه. الان باعث میشه مخت کار کنه یا آقا این روسیه بالا سر منه ها، گندم حالا مثاله ها، چیزهای دیگه هم تو
بله.
یا بقیه میرم مسیرهای کوتاه‌تر کارآمدتر پیدا می‌کنم. یعنی چی؟ یه شرکت خصوصی شما داشته باشی میگه آقا برو تو بازار استعلام کن این قطعه این دستگاه چند، تازه اگه فرصت داشته باشه میگه ببین کی زیر قیمت تو بازار میده از اون بخریم.
بله
شرکت خصوصی اینجوری کارآمد میشه، بخش خصوصی اینجوری کارآمد، مدیریت ما کارآمدتر. من علامتون گفتم برای صادرات نفت برای واردات بابا کلی امکانات شما داری که این امکانات رو فعال نمی‌کردی، چسبیده بودی به راه آسون. من سر خارک به شما گفتم، گفتم ما 4 تا ترمینال دیگه هم داریم.
بله.
اونا رو بزنن 2 تا خط زمینی داریم میتونیم، اصلا مشکلی نیست. همونجا این مثالم زدم به قول یکی از دوستان عزیزم، میگه آقا تو خونت 2 دست بشقاب داری 4 دست بشقاب داری، حالا 2 یکیش دم دستیه همش اونو استفاده میکنی، یکی فقط جلو مهمون میذاری گرونه. الان اون بشقاب دم دستیات بشکنه میگی تموم مردیم دیگه غذا نمیتونیم بخوریم، خب برو اونو بیار دیگه، اونو بیار یه ریزی گرونتر. چی گفته؟ این مملکت محاصره پذیر نیست، این مملکت خودکفایی توش هست. حالا یه راه دیگه هم داریم که بذار اینم بگم برای اینکه خاطر مردم جمع شه، اصلا چیز پنهانی نیست. این فیلم های آمریکایی اینا رو دیدید، یه وضعیت اضطراری کوچولو، یه مثلا پلیسی دنبال یه دزد میکنه.
آره.
تو ایران که الحمدلله نیروی انتظامی ما اصلا این کارا نمیکنه، من ندیدم تا حالا این کارا، ولی باید واقعا خیلی جا اینطوریه، جلو تو میگیره میگه ماشین تو بده، ندی بیچاره ای لامبورگینی سوار باشی میبره له میکنه، برو تا به پولت برسی. چرا؟ چون وضعیت اضطراری، من قانونم، من مصلح جامعه‌ام، من صلاح مصلحت جامعه رو میخوام، درست شد؟ با جامعه خودش. در وضعیت جنگی در تمام کشورها به کارخونه دارت میگی آقا الان دیگه اینو نزن اینو بزن، درست شد؟ یعنی وقتی رو جمعیت خودت میتونی این کارو بکنی، جمعیت غیر خودیت با کشور بیگانه و اینا که صد البته آقا این تنگه هرمزت دستتو امن نیست بستمش. من الان جو ندارم، 3 بار فله جو هم داره رد میشه، آه میخوای رد چی؟ به جای حق ترانزیت، وضعیت جنگیه، وضعیت جنگی در دنیا اینه ها.
بله.
آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها به ولای علی که وحشی ترین آدم هان 100 اینو سر دنیا آوردن، فکر نکنید این زورگیری، نه خیلی وضعیت جنگیه، زودم براش قانون درست میکنن. خیلی راحت آقا 3 بار 2 تاش میتونه رد شه، یکیش مال من، فکر نکن نمیشه ها، به راحتی هم مثل آب خوردن، به قول یکی چیز بود میگه ما کردیم شد شما هم برید بکنید، میشه. این خبرا نیست، همه دنیا همین کارا رو میکنه قربونت برم، بدترش هم میکنه. میشه میشه به راحتی. یه چیز دیگرم بگم، اینم برای اینکه مردم خاطرشون جمع باشه میگم، این از اون جاهاییه که اگه این شرایط نبوده میگفتم، مردم ما یه سری کالاهای استراتژیک داریم، گندم و جو و ذرت رو نمیگم ها، یه چیزای دیگه است. اینا بهش فکر شده، اینا بهش فکر شد. حیف که
باش 5 دقیقه زمان داریم دکتر، یه ساعت رو بم عبور کردیم،
اب نداره بریم. حالا چی میشه؟
نه منظورم
بشینن نشستن
ساعت 1
مثلا چی میخوایم پخش کنیم؟ یه سریال تکراری موقع این مستند علکی چیزی
میخوایم پخش کنیم؟ نه سریال نیست،
من از همینو مهمتر. بس حرفو بزن. ببین یه چیزی هم بگم، ریزشو نمیگم.
بله.
خب از درایت آقا مشتبه همینقدر بس، در طول این جنگ خانوادهشو از دست داده، تازه رهبر شده، این چنان فکرش خوب کار کرده که به فکر آینده چند ساله در خیلی چیزا با بوده، نه اینکه فکر کنه عملیاتیش کرده، با همین دولت خیلی چیزها رو عملیاتی کرده، خیلی کارا کرده. فکر نکنید ما دست و پا بسته همه نشستن ببینن آمریکایی چقدر. من بهتون گفتم تو پدافند ما خیلی خوب عمل کردیم تو همه زمینه ها، همیشه اشکالاتی هست، اشکال نداره. بریم رو فاز آفند. آفند یکیش میدانه، یکی دیگه‌ش هم جنگ نرمه. مثلا چی؟ بیا اینم حالا بگی 5 دقیقه من آخرین پیامم رو بدم به بیرون و داخل. آقا طرف به پاپ فحش داده بعد بیرا گفت،
بله
شیطان دیگه، به پاپ بعد بیرا گفت، عکس خودشو به عنوان حضرت مسیح گذاشت. که من به یکی از دوستان گفتم که جای این یارو کاش مثلا یکی اپستین، این که روزمی خوابیده اینو میذاش مثلا این پیغمبر اپستینه. بعد دیدم درست نیست، حضرت مسیح پیغمبره، معصومه، اصلا نبایستی جسارتی هیچ جور بهش بشه. گرچه این جسارت به او نبوده ولی به آخره به مقام شامخ پیغمبری بود. ولی خیلی جالبه، اومده بعد بیرا گفت آقا این ادبیات که الان شما توییت بزنی بگی ما جسارت ترامپ به تو رو محکوم میکنیم، نمیگم بده ها، این اول کاری خوبه، باش برو فاز بعدی کار مهمتر رو بکن. پاپو دعوت کنید اینجا. حالا نمیاد، میاد بگو آقا رفتی با همه مسیحی صحبت کردی، بیا ما اینجا کلی مسیحی داریم دیگه، خب یه دفعه واسه اینا بیا. پاپو دعوتش کنید، بری حرکت اکت کنید.
حالا میگید به جای انفعال فعال باشیم.
ببین با یه توییتو من محکوم، اینا که مال قبلناست، الان یکم ابتکار عمل داشته باشیم. بله. دعوت کنید بیاد. حالا نعیمت اصلا مهم نیست، تو دعوتو کردی، نشون میدی،
نه ویدیو کنفرانس
پی آر رو میبری، پی آر پابلیک ریلیشنز رو میبری، تو این کارو بکن.
بله. خب
چرا مهمه آقا این داستان ترامپ؟ همه میگن اسرائیل پشتشه. این خطاب میکنم به ایرانیای خارج کشور، مخصوصا ایرانیای عزیز که من خیلی اون دفعه ازشون تشکر کردم، کار بزرگ، جهاد بزرگی کردن تو اون وضعیت اومدن بیرون. از دل من شما اولا ادامه بده به این کار، دوم من یه کار دیگه بکن، شما هم یه گام برو جلو. اروپایی ها از یهودی خوششون نمیاد هیچ جور، این همه قانون ضد یهود ستیزی رو برای چی گذاشتن اروپا و آمریکا؟ چون مردمش خوششون نمیاد. چرا؟ بابا مردم اینا مسیحیان عمده. خب یهودی ها از اون بیخ تاریخ
بله
فوش میدادن، یعنی قبول نداشتن حضرت مسیح پیغمبره، میگفتن دور از جون، مثلا حالا کلا برداری و اینها. آره. نعوذ بالله. به مادر ایشون توهین میکرده، هنوزم اینجوریه. نه من یهودی خودمونو نمیگم،
بله.
دارم از مینستریم یهودیت، یعنی از جریان اصلی که تورات رو تحریف کرد، هرچی خدا پیغمبر فرستاد اینا کشتن.
بله.
اونا میگفتن که استغفرالله مریم باکره کی گفته؟ نه این یحیی داستان داشته فلان. بعد اسم با اسم بعد از حضرت مریم یاد کردن و هنوز و پیغمبری او رو قبول ندارن، پیغمبری حضرت مسیح رو. خب این باعث شد این کینه ها، حضرت مسیح و همینا رفتن به رومیا گفتن که آقا این ادعا پادشاه، نگفتن پیغمبری، رومیا اصلا تو باغ دین نبودن.
بله.
گفتن آقا این ادعای پادشاهی میکنه، برو بگیرش. گرفتنش که ببرنش مصلوبش کنن، که حالا روایت مختلف ما یه چیز دیگه میگیم، بعضی مسیحی ها مثل ما. شد این کینه ادامه پیدا کرد، این کینه، این تکفیر، یعنی خیلی فشار آوردن به نو مسیحی یا اون موقع. تا رسید به قرون وسطا، قرون وسطا کار دست کلیسا افتاد، کلیسا همه کاره بود، یهودی ها رو جمع کرد، آقا شما ها ربا میگیرید، پدر ما رو دارید، جامعه ما رو استثمار کرد، ریختشون بیرون از شهرها، گفت میرید بیرون، هر کدومتونم خواستید بیاید تو، زنار میبندید کمربند که ما همه بفهمن تو یهودی. اوکی. گو میرید بیرون. اون زمان تولید ثروت چطوری بود؟ یا بعد زمین کشاورزی داشته باشی یا احشام. اونا ممنوع کردن، گفتن حق نداری احشام داشته باشی، حق نداری زمین به اسمت باشه. اینا چیکار کردن؟ اینا هم رفتن سراغ بخش خدمات و صنعت، تون جاهایی که بیرون شهرها گتو بهش میگن، مجموعه کوچیکی که الان هم گتو گفته میشه، حالا خیلی راجع به صحبت میشه، مجموعه کوچیکی میذارن یهودیا توش باشن. اینا رو آوردن به خدمات، از جمله بانکداری. چه جور بانکداری؟ اینا که آقا یک اون موقع جاده ناامن بود، طرف می‌خواست پول ببره، میومد پلو این میگفت که ببین اینجا انقدر پول به من بده، میری اون شهره این دست خط رو ببر پولو بگیر، انقدرم کم میکنم ازت، کمم بد میکرد دیگه. میگم استاد از اونجا ریشه های حرفه‌ای بانکداری اومد، حرفه‌ای چه این کارو میکرد. قبل اونا ببین تو ایران خودمونم تا همین 100 سال پیش هم اینجوری بود که یکی میرفت بازار یه دست خط میگرفت تو مشهد پولشو میگرفت. خب نه، این مورد اینا اونا حرفه‌ای جمعیتی شد. موقعی که رفتن آمریکا، آمریکا که فتح شد، سرزمین های انگلیس که فتح شد، اصلا همین جوری بود دیگه. سرزمین های تازه فتح شده مستعمره جدید رو، مثلا استرالیا، اصلا تو فیلم ها و سریال هم هست واقعیه، محکومین به قتل و زنا و اینا رو میفرستادن و از جمله یهودی ها، مسیحی های با ایمانی که اول رفتن آمریکا، اینا رو ول کنیم،
بله.
کریستوف کولوم اینا رو ول کنید اصلا. بعدن جمعیت هایی که از اروپا یهودی ها رو فرستن اونجا، از همونجا ریشه های بانکداری، ریشه های این آیپک یه شبه به وجود نیمد، خانواده های راکفلر رو بقیه یه شبه به وجود نیمدن، ریشه دوندن اونجا، درست شد. افسار دست ایناست. حالا اروپایی ها اینو میدونن، تو جنگ جهانی دوم چرچیل دیگه مونده بودن اروپایی ها چه کار کنن، به روزولت گفتن آقا بلنش بیا یه نیرو تازه نفس میخوایم هیتلر رو بزنه، ما یر به یریم نمیتونیم پسش بر. روزولت گفت واسه من چی داره این وسط؟ گفت ببین، خود هیتلر هم بری کتاب نبرد منشو بخونی میگه ها، میگه این یهودی ها انقدر ربا گرفتن دارن استثمار میکنن جامعه آلمانو، برای همین شاکی بود، یکی از دلایل شاکی بودنش. تو صحبت های چرچی روزولت گفتش که ببین تو بیا به ما کمک کن، پول بده، نیرو بده، همه چی تازه نفسی از اونور هیتلر رو بزنیم. هیتلر رو که زدیم، ما این مستعمره ها مثل همینجا، مثل عراق و عربستان و فلان و اینا رو ما ترک میکنیم، تو بیا توش نفوذ پیدا بکن و یه سری جاهای دیگر رو ما اینا رو رها میکنیم. کی؟ 15 سال بعد از اینکه جنگ تمام شد. بعضی از این کشورهای منطقه مثل اماراتی که ببینی تو همین دهه 60 70 به وجود اومدن، این اصلا نبودن، بله. درست شد؟
بله.
روزولت گفت واسه من چی داره حالا فقط این کارو میکنی؟ گوش ما واسه این کارو میکنیم. خب روزولت رفت پول گیر بیاره، بقیه‌شون هم همینطور رفتن پول. الان پول از کجا گیر بیارن؟ یهودیا. یهودیا گفتن ما این پولو بهت میدیم برای جنگ، تجهیزت میکنیم. چی به ما میدی این وسط؟ قرار شد یه سرزمینی بگیرند که هم شد همون فلسطین. برای همینه در پایان جنگ شما میبینی انگلیس عثمانی رو عقب زدن، جنگ جهانی قبلی و سوار فلسطینیه که بودن از همون موقع، یواش 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 شما دیدید تو جنگ جهانی دوم از رو فلسطین اومدن عقب، یهودی ها رو جایگزین کردن. چرا جایگزین کردن؟ یه دلیلش این مسئله قول و پوله، نه بابا، مسیحی ها مشکل دارن با یهودی ها،
یه جورایی اخراج محترمانه شون کردن دیگه،
کردن و الان هم قوانین ضد یهود و نمیخواد. حالا قضیه چیه؟ همه اینا رو گفتم. دوستان ایرانی خارج کشور، عزیز دلم، اون مسیحی اونجا اروپایی شاکی بعدش میاد، اصلا اسرائیلیه، خب. بعدش میاد، برو بهش بفهمون این قیمت پای پمپ که داره میره بالا، بگو تموم میکنیم، اینقدر بهش بهت کیو ندید،
گفتن که
من کیو ندید اینقدر بهش، بذار حرفمو بزنم.
خب این... بره به همسایه مسیحیش چی بگه؟
پاشه بره حداقل کارش بگه آقا این قیمت بنزینو میبینی داره میره بالا، بدبختت کرده، تقصیر اسرائیل. ببین اونا هم میفهمن ترامپ و اینا، ولی بگو تقصیر اسرائیل و طرفدارانی که آدمای اسرائیل، مزدورای اسرائیل که این جنگو را انداختن تو رسانه و جاها. خب بس. اینو بهش بفهمو، میتونی تو تظاهرات کن، میتونی برای همسایت این کارو بکن، میتونی برای این، یعنی یک قدم به جلو باید. شما برو سراغ این که متوجهشون کنی اونا دارن هزینه جنگ. الان یه نمونه آخر تمام، ایرلند تظاهرات شد ضد قیمت‌های سوخت که داره باید. میره بالا باید. درسته باید. جلوی با تراکتور اومدن جلوی پالایشگاه، این پاشید برید بهش بفهمونید. اونجا اتفاقا اسکاتلند، ایرلند خیلی با اسرائیل مشکل دارن، همینجوریش هم مشکل دارن،
بله.
برید بگه این بدبختی تو به خاطر اسرائیله، جنبش ضد صهیونیست تو اینجا ببرید جلو، بله. و مزدوران اینها. این برای داخلم گفتم برید تو فاز این که بیا آقا پاپو دعوتش کن اصلا. نیمت که نیمت اب نداره، شما به دنیا داری پیام میفرستی، به دنیای مسیحیت، به آمریکا، آمریکاییه. این لوگو رو ببین خوشگل کار میکنه، کارتون لوگوییه اینا،
لوگو خیلی گرفتاره
به خاطر اینکه داره با آدمای فرهنگ اونجا حرف میزنه، صحبت میکنه. شما با مردم اونجا از طریق دین میتونی حرف بزنی، هر چقدر ریشه های تاریخیشو بهتون گفتم، تا ظهور و به دنیا آمدن حضرت مسیح ریشه داره این قصه.
بله.
هر چقدر اینا مشکل دارن با مسیحی ها، مسیحی ها رو اذیت کردن، هنوزم میکنن.
بله.
شما که مسیحیت رو قبول داری، حضرت عیسی، حضرت بابا پاپو دعوت کن بیا همینجا ایستگاه مترو رو بهش نشون بده. بله. ایستگاه مریم مقدس داری.
بله.
تو
بله.
کار کن اصلا همین الان دوباره ایستگاه حضرت مریم مقدس رو تو شبکه‌های مجازی بدید. بله. رو انگلیسی، رو فارسی نه، بدید رو انگلیسی، بدید رو جاهای دیگه، همه ببینن. این ما میگم جو رسانه‌ای به عوض شه، آرایش رسانه‌ای عوض شه، فقط برای مذاکره نیست، برای جنگ، برای خیلی چیزای دیگه است. اینه، یعنی ما یه تکون بخوریم هممون، مردممون، رسانمون، هممون، حاکمیت، بریم تو فاز آفندی. دست برتر رو داری تو جنگ نرم و سخت، خب بزن دیگه. اینه که من که نمیگم که بابا آمریکایی‌ها به خدا صبح تا شب دارن برنامه تولید میکنن، هر جا با من حریف شدن. من آرزو به دلم بود یکی طرفداری این چیزو بکنه، ترامپو بکنه، من یه دو تا بزنمش حالا. اینا خودشون میزننش دیگه. شما همه اعتراف میکنن تو جنگ سخت و جنگ نرم رو هم بردی، اصلا معجزه است جنگ نرم. بله. امپراتوری اون کجا، ما کجا، بردی. خب خیلی خوب، حالا برو جلو. ببین برگردم به حرف اول و تمام، حرف اول دو سال پیش، شما تبدیل داری میشه به یک ابرقدرت. من نمیگم، همه دارن تو دنیا میگن به خاطر این تنگه هرمز و مقاومت و موشک و مردم، به همه باور کن ابرقدرت شدن الزاماتی دارد در جنگ نرم سخت، در اقتصاد، در همه چی. برو سراغ این الزامات. سایز بزرگ شده الان، لباس، ظرف بزرگ.
بله.
شده تو محتوا رو، مظروف رو بزرگ کن. بذار یه چیز دیگه پس اگه قراره من جا. بگم دو هفته پیش اینجا اختار دادم آقا جو رسانه‌ایشون داره نشون میده میخوان انسجامتون به هم بزنن، انسجام رو عزم و اراده ملی رو هم بزنن. دقیقا تو این دو هفته این کار رو داشتن میکردن.
درست.
متعدد خب. انسجام بین خودتون و با مسئولین رو حفظ کنید، اصلا گوش ندید چی میگه رسانه اون طرف، هر کی که هست.
آره.
وایسید حرف از اینجا بشنوید، مطمئن باشید. آقا مسئول شما که نمیتونه وقتی 20 میلیون آدم تو خیابونه، وقتی 22 3 میلیون اومده جان فدا امضا کرده، خدای نکرده مثلا بخواد اینوری بره. نه. آره. شما هستید، همم با شما، اینو مطمئن باشید.
آره.
عزم و ارادتون از دست ندید. عزم و اراده هم اینه که باید، حالا برای بقیه گفتم، برای مردم، برای رسانه هم، ببین این جمعیت ها که میان همش دارن جمعیت ما نشون میدیم، بریم قصه ها میکنه، تلویزیون دیدم میکنه ولی بیشتر.
آره.
بریم قصه های آدم هایی رو که این شبا دارن فداکار. مثلا همین الان که قبل از اینکه بیایم یکی از همکاراتون میگفت که این دختر خانوم تمام این 40 شب رو بوده، دختر خانوم روسری بود، این همش این پرچم رو از اول تا آخر، این دستش خسته نمیشه. بریم با این صحبت کنیم.
جالبه. آره. آره.
اونایی که لوله پولیکا
روایت
الان اینا کلی لوله پولیکا پرچم ساخته. بریم ببینیم این کیه. به خدا داستانش خیلی جالبه ها، فرق نمیکنه. اونایی که قضا درست میکنن. آره. میره ها، ولی بعد رسانه ما یه مقدار از این یه نواختی داره، این جو عیسی رو نشون بده.
آره.
مردم خودشونو ببینن.
راسکو.
نمیخواد منو ببینن، نمیخواد مسئولین، خودشون رو ببینن.
آره.
یه مقدارم راجع به خدمات دولت شهرداری.
آره.
توی این باید صحبت. من این شب یه نمونه قبل جنگشو گفتم. ببین من بعدا همیشه میگم، انتقاداتو میگم، خوبشم. آره. میگم یه نمونه جهادیشو گفتم که هیچکی اصلا نفهمید. الان پر الحمدلله رب العالمین. آره. به خاطر اون جهاد اون موقع کالاهای استراتژیک پر، گفتم شرط عادی 6 ماه
خدا رو شکر.
برو بریم برای یک سال و اینها. یعنی اصلا مردم فقط همه پای کار وایسیم، انشالله تعالی ما پیروزیم. من قبلا تبریکش رو گفتم، فقط وایسیم ادامش بیم.
زنده باد، دم شما گرم.
بری فاز آفندی.
خوشحال شدم، خدا شما رو حفظ بکنه.
مخلصم.
ممنونم که مثل همیشه دعوت ما رو پذیرفتین. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. خداوند یار و نگهدار شما هموطنان عزیزم.